ساعت 24:12 به وقت تهران صدای ما رو از پراگ می شنوید. در نیمه شب ایران و نخستین ثانیه‌های آغازین روز دوشنبه 18 آذر ماه 1398 خورشیدی در مجله نیمه شب رادیو فردا به شما خوش آمد میگم. من مهرداد قاسم فر هستم. در 30 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود با گزارش‌ها و گفتگوها و البته آخرین خبرهای ایران و جهان که همکارم مهرداد میردامادی شما رو در جریان چند خبر مهم قرار خواهد داد و بعد از اون برمیگردیم دوباره تا ببینیم در این مجله چه خواهیم داشت.
با درود بر شما شنونده گرامی، جوزف بورل مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای خشونت گسترده و بی‌پروا در برابر معترضان در ایران را غیر قابل قبول توصیف کرد. در این بیانیه از مقام‌های حکومت ایران خواسته شده که با تحقیقات معتبر و شفاف شمار جانباختگان و افراد بازداشت شده را روشن کنند. در بیانیه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین آمده که تصمیم حکومت ایران برای بستن راه دسترسی به شبکه‌های جهانی اطلاعات از طریق اینترنت برای بیش از یک هفته نقض فاحش آزادی بیان است. در پایان بیانیه جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌خوانیم که اتحادیه اروپا تمام موضوعات نگران کننده از جمله موضوع حقوق بشر را در گفتگوهای دو جانبه خود با ایران مورد توجه قرار داده و خواهد داد. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس در مورد عدم آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی و انتظامی برای کنترل مسالمت‌آمیز اعتراض‌ها و نارامی‌های اخیر به وزیر کشور تذکر داد.
به وزیر کشور تذکر می‌دهم چرا به حافظان نظم و امنیت آموزش لازم و تجهیزات لازم برای کنترل مسالمت‌آمیز ناآرامی‌ها داده نشده است؟ چه کسی مسئول این خونریزی‌هاست؟ آیا جناب آقای رحمانی فضلی آیا مسئولیت اظهارات فرماندار شهر قدس را می‌پذیرید که دستور تیراندازی مستقیم به معترضان را داده است؟
اشاره محمود صادقی به سخنان فرماندار شهر قدس است. لیلا واسقی در ویدئویی که روز یکشنبه 10 آذر ماه از سوی روزنامه ایران وابسته به دولت منتشر شد میگوید دستور تیر را ما داده بودیم. من با آنها گفتم که هر کی از در فرمانداری وارد شد بزنید. شماره جانباختگان در اعتراض‌های اخیر در شهر قدس قلعه حسن خان از طریق سایت کلمه بین 8 تا 10 نفر اعلام شده است. شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران اعلام کرد در این شهر روزانه 15 نفر به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند. خانم امانی روز یکشنبه در نطق پیش از دستور جلسه شورای شهر تهران مشکل آلودگی هوا را مربوط به سوء مدیریت دانست و اظهار کرد. این سوء مدیریت تنها به اشتباهات محدود نمی شود. عده‌ای پا را فراتر گذاشته و خواسته یا ناخواسته به حقوق شهروندان دست اندازی کردند. او اضافه کرد متاسفانه نفس تهران به شمار افتاده است. این عضو شورای شهر تهران همچنین میزان اقدامات صورت گرفته درباره کاهش آلودگی هوا در تهران را ناکافی دانست. طی هفته‌های گذشته با افزایش میزان آلودگی هوای تهران روزها هوای شهر برای همه گروه‌ها ناسالم عنوان شد. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران میگوید جلوگیری از انتقاد و اعتراض‌ها از سوی جنبش‌های دانشجویی به اعتراض‌های خشونت‌آمیز منجر می‌شود. محسن هاشمی که روز یکشنبه در صحن علنی شورای شهر سخن می‌گفت، اظهار داشت که یکی از علت‌های بالا گرفتن اعتراض‌ها در آبان ماه به گفته وی تضعیف نقش جنبش دانشجویی و خالی شدن میدان تحول‌خواهی اجتماعی از جریانات مترقی عنوان شده است که به عقیده وی موجب میدانداری جریانات خشونت طلب شد. حرکت‌های اعتراضی آبان ماه پس از اعلام غیرمنتظره افزایش بهای بنزین آغاز شد. این اعتراض‌ها با سرکوب شدید و خونین معترضان توسط ماموران امنیتی و انتظامی روبرو شد. مسئولان تا کنون از ارائه آمار دقیق کشته شدگان، مجروحان و بازداشت شدگان حوادث آبان ماه خودداری کردند.
سپاسگزارم از مرتضی میردمادی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در ادامه این مجله نیمه شب من و همکارانم درباره چه موضوعاتی برای شما گزارش و گفتگو خواهیم داشت. نگاهی میکنیم با یک کارشناس اقتصادی به لایحه بودجه‌ای که در وضعیت بحران زده اقتصادی ایران از سوی حسن روحانی امروز یک شنبه به مجلس ارائه شد. با یک کارشناس نظامی سخنان وزیر دفاع آمریکا درباره لزوم آمادگی ایالات متحده برای به گفته او بروز هر گونه اتفاق در ایران در ماه‌های آینده رو بررسی خواهیم کرد. با یک کارشناس ورزشی استعفای شوک آور آندرا استراماچونی سرمربی استقلال برای میلیون ها هوادار این تیم 70 ساله ایران رو تحلیل خواهیم کرد. خبرهای ورزشی رو میشنوید اینها و بیشتر از اینها در مجله نیمه شب. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا میگوید جمهوری اسلامی تحت فشارهای فزاینده است. او میگوید آمریکا باید آماده هر گونه پیشامدی در ماهای پیش رو درباره ایران باشد. در این باره با حسین آریان کارشناس نظامی ساکن بریتانیا ساعتی پیش گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که چه پیشامدی محتمل است که آمریکا برایش باید آماده باشد و آیا آمریکا در چنین شرایطی در چه شرایطی ممکن است در مسائل داخلی ایران مداخله ای کند؟
به باور من این سخنان وزیر دفاع آمریکا با توجه به این جنبش اعتراضی آبان بوده و فشارهای واقعا شدیدی که آمریکا اعمال کرده علیه جمهوری اسلامی، احتمال میده از طرف اینها که ممکنه یک انفجار داخلی رخ بده، یک فروشکستن به حساب و سیستم از هم بپاشه. به همین جهت دارن پیشبینی میکنن که اگر چنین اتفاقی بیفته باید آمریکا آمادگی داشته باشه برای اینکه بتونه با پیامدهای اون مقابله بکنه یا جلوی اونها بیسته.
وزیر دفاع آمریکا اون چیزی رو که تلاش مردم ایران برای کسب رفاه و آزادی توصیف کرده امر مثبتی دونسته و گفته این موضوع خوبیه. میدونیم که شعارهای معترضان متوجه اصل نظام بود این بار بیش از هر چیز. آیا استراتژی آمریکا که همیشه گفته در پی تغییر نظام در ایران نیست به گمان شما با این حرفا عملا تغییری درش حاصل شده؟
فکر نمی کنم تغییری حاصل بشه، ولی اون هدف نهفته از این تحریم ها در واقع داره آمریکا بهش نزدیک میشه. یعنی به جای اینکه خودش بخواد دست به کار بشه و بخواد باعث تغییر رژیم در ایران بشه، این رژیم از داخل خودش فرو بپاشه، یعنی میخواد از طرف خود مردم عملی بشه.
مارک اسپر موضوع اعزام 14,000 نیروی نظامی آمریکایی دیگه به خلیج فارس برای مقابله با تحرکات ایران رو رد میکنه. آیا واقعا آمریکا احتیاجی به اعزام یک نیروی با چنین استعدادی در تعداد به خلیج فارس نداره یا کلن اینجور تکذیب ها رو باید تکذیب های تاکتیکی فرض بگیریم؟
در حال حاضر میشه گفت که به هر حال آمریکا نیازی نداره، خودشون هم تایید کردن. ولی در یک نگاه کلی اگر ما بخوایم به تمام منطقه خلیج فارس و فراتر خاورمیانه رو نگاه بکنیم، حضور نظامی آمریکا با توجه به تعداد پرسنلی که در منطقه داره، یعنی از نظر اون استعداد پرسنلی، تغییر اونچنانی با سالهای آخر پرزیدنت اوباما نکرده. برای نمونه آمریکا میخواد که اگر کار به جایی بکشه و بخواد دوباره صحبتایی که مثلا با طالبان شروع کرده به جایی برسه، این دفعه میخواد قواش از 13,000 به 8,000 نفر کاهش بده در افغانستان، حدود 5,000 نفر هم در عراق داره. ولی میدونیم که آمریکا با توجه به تهدیدهای احتمالی از سوی ایران در ماه می همین سال جاری حدود 14,000 نفر قوا اضافه کرده و فرستاده به منطقه و تهدید جدیدی متوجه این نیست که آمریکا بخواد نفرات بیشتری بفرسته، به جز اینکه اخیراً گفته بودن که نقل انتقالات ایران انجام داده و این نقل انتقالات حالت تعرضی داشته و ما باید آمادگی داشته باشیم، ولی پیش بینی نمیشه که آمریکا بخواد نفرات بیشتری رو به منطقه بفرسته.
درباره سخنان مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا که میگوید جمهوری اسلامی تحت فشار است و آمریکا باید برای هر گونه پیش آمدی در این باره آماده باشد، با حسین آریان کارشناس نظامی ساکن بریتانیا ساعتی پیش گفتگو کرده بودم که شنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح روز یکشنبه متن لایحه بودجه کل کشور در سال 1399 خورشیدی را به مجلس تحویل داد. آقای روحانی در این حال گفت که علاوه بر آنچه که در متن بودجه آمده، 5 میلیارد دلار هم وام از روسیه خواهد گرفت که این هم جزو منابع درآمدی در بودجه سال آینده محسوب خواهد شد. در همین باره با فریدون خاوند استاد اقتصاد ساکن پاریس ساعتی پیش گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که آیا این امر سابقه داشته و اصلا معنای این موضوع چه هست و به ما چه میگوید؟
ببینین، ایران به دلایل خاصی خیلی خیلی مراجعش به خارج برای دریافت ارز کم بوده، چون بهش ارز نمیدادن، قرض ارزی، بدهی ارزی نمیدادن و به همین دلیل بدهی ارزی ایران خیلی خیلی پایینه، زیر 10 میلیارد دلاره و عمدتاً دولت جمهوری اسلامی بدهکاره ولی به منابع داخلی. بعد از سالها این اولین بار هست که دولت جمهوری اسلامی به دلایل وضعیت خاصی که درش گرفتار شده دست به سوی خارجی دراز میکنه و از روسیه وام میگیره. البته شایعاتی هم بود در مورد اینکه مبلغ درخواست شده از روسیه حدود 30 میلیارد دلاره، ولی به هر حال آقای روحانی گفته که 5 میلیارد دلارش گویا پرداخت میشه و این بار اوله. دلیل اون هم این هست که منابع ارزی دولت به شدت محدود شده زیر فشار تحریم‌های اقتصادی و حتی اون مقدار منابع ارزی هم که برای دولت باقی مونده بخش مهمیش باید اختصاص داده بشه به ارز 4200 تومانی برای وارد کردن کالاهای اساسی، ولی من فکر نمی‌کنم که این 5 میلیارد دلار بتواند واقعا به نیازهای عظیم ارزی ایران پایان بده.
دولت بودجه سال آینده رو 484 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته، رقمیه که نسبت به بودجه مصوب برای امسال یعنی سال 98 44 هزار میلیارد بیشتره. پرسش اینه که بودجه 484 هزار میلیاردی تا چه حد واقع بینانه است؟
ببینین، این بودجه‌ای که افزایش در واقع پیدا کرده به صورت ظاهری یعنی حدود 25%، در واقع اگر شما نرخ تورم ایران رو که بالای 40% در نظر بگیرین، ببینین که افزایشی هم در کار نبوده، تقریبا یک بودجه انقباضی است زیر فشار تحریم ها. منتها همین مقدار بودجه هم تأمینش کار آسانی نیست، چون البته 48 هزار میلیارد تومانش قرار از محل صادرات نفت خام تأمین بشه ولی 195 هزار میلیاردش از طریق مالیات و گمرک. در شرایط کنونی با توجه به رکود شدید اقتصادی تأمین این مقدار مالیات و گمرک کار آسانی نیست. از محل مالیات و گمرک 195 هزار میلیارد به احتمال قریب به یقین بودجه سال 1399 دچار کسری زیادی خواهد بود. البته این مقدار کسری رو دولت روحانی میخواد از منابع دیگری تأمین بکنه، مثلا چاپ اوراق مالی و روش‌های دیگری مثل فروش کارخانه‌های دولتی، ولی در مجموع به هر حال سال 1399 یکی از کسری‌های بودجه بسیار سنگین ایران به ثبت خواهد رسید در تاریخ جمهوری اسلامی با توجه به وضعیت کنونی اقتصادی کشور.
آیا دولت با این بودجه پیشنهادی به مجلس سال آینده رو میخواد چطور اداره بکنه و با این چشم اندازی که الان شما گفتید اصلا همین مقداری هم که الان پیشنهاد کرده محقق میشه؟ ضمنی که اگه در نظر بگیریم که بودجه سال آینده از محل صادرات نفت و معدنیات گازی 40% کاهش نشون میده.
ببینین در مجموع میشه گفت که این سخت‌ترین بودجه به احتمال غریب به یقین بعد از جنگ ایران و عراق که به مجلس میره و در شرایط کنونی با توجه به وضعیت بد اقتصادی ایران به خصوص نرخ رشد ایران که پیشبینی میشه حدود منهای 9 تا منهای 10% خواهد بود و همینطور نرخ تورم، تأمین منابع بودجه کار آسانی نخواهد بود و همین علت هست که دولت همونطور که عرض کردم به منابع دیگری مراجعه میکنه، ولی در مجموع بخش بسیار بزرگی از این کسری به احتمال غریب یقین از طریق بانک مرکزی تأمین خواهد شد و از راه چاپ اسکناس و میشه انتظار داشت در شرایط کنونی که به اصطلاح نقدینگی بالا بره، نرخ تورم افزایش پیدا بکنه و ارز هم قیمت ارز هم بالا بره و ما نشانه هایی از این افزایش قیمت ارز رو از همین الان در واکنش به این نوع بودجه از همین الان ما در بازار ارز تهران میبینیم.
بله، گفتگوی من بود با فریدون خاوند، استاد اقتصاد ساکن پاریس، درباره یه لایه بودجه کل کشور در سال 1399 که روز یک شنبه از سوی حسن روحانی به مجلس ایران تحویل داده شد. و اما در ادامه فرصتی داریم تا سری بزنیم به شنوندگانمون در رادیو فردا که پیام هاشون رو برای ما از طرق مختلف فرستادن. تعدادی از این پیام ها رو همکارانم آماده کردن برای این ساعت.
همه افرادی که رفتن واسه این نماینده مجلس شدن ثبت نام کردن ادعا میکنن که ما از جنس مردم هستیم و دغدغه‌مون درد مردمه. ببینید مثل این میمونه، یکی بره تو لشکر یزید بعد بگه من دلم با حضرت امام حسینه. خب اگه تو واقعا دلت با حضرت امام حسینه، پاشو بیا تو سپاه حضرت امام حسین. شما اگه واقعا دغدغه‌تون درد مردم، نرین تو ساختار نظام.
خدمت آقای خامنه‌ای میخواستم بگم که گفتن دیه بدیم به خانواده هایی که عزیزانشون رو از دست دادن. میخواستم بگم اوکی، مسئله ای نیست. شما هم پسراتو بفرست و خیابون بدون محافظ، ببینی مردم باهاشون چیکار میکنن و اگر که بلایی که سپاه پاسداران و بسیجی های شما سر بچه های مردم آوردن، مردم سر بچه های شما آوردن، هیچ مسئله ای نیست. ما هم حاضریم دیه رو بدیم، دیه بچه هاتو بهت میدیم.
آقای جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، از استانداردهای دوگانه برخورد کشورهای غربی با ایران و اسرائیل نوشتن. جناب ظریف، کاملا طبیعیه که چاقو رو نباید دست بچه داد، ولی قصاب یا جراح از اون عنوان وسیله کار میتونن استفاده کنن. رژیمی که مردم بی سلاح و معترض خودشو با تیربار درو میکنه، آیا صلاحیت داشتن سلاح‌های اتمی رو داره؟ اونم با این ایدئولوژی داعشی جمهوری اسلامی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدها هزار تن از معترضان در هنگ کنگ روز یک شنبه همزمان با روز حقوق بشر در این کشور به خیابان‌ها آمدند. تظاهراتی که در طول روز آرام بود اما شامگاه یک شنبه ناگهان به خشونت کشیده شد. جزئیات بیشتر رو در گزارش الهی روانشاد بشنوید.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، 800 هزار تظاهر کننده روز یکشنبه در هنگ کنگ به خیابان ها آمدند. این خبرگزاری آن را بزرگترین تجمع اعتراضی در این شهر در ماه‌های اخیر خوانده است. هنگ کنگ از حدود 6 ماه پیش صحنه اعتراضات خیابانی است. اعتراض‌های هنگ کنگ اواخر اردیبهشت امسال ابتدا در اعتراض به پیشنویس لایحه استرداد به چین آغاز شد، اما اهداف اعتراضات در طول ماه‌های گذشته تغییر ماهیت داده و به درخواست‌های بیشتری از چین رسیده است. این را باید نخستین اعتراضات گسترده خیابانی پس از به قدرت رسیدن طرفداران دموکراسی در انتخابات شورای شهر منطقه هنگ کنگ در اواخر ماه گذشته میلادی به حساب آورد. خبرگزاری آلمان خبر داده که این تظاهرات در طول روز یکشنبه در آرامش برگزار شد، اما پلیس ضد شورش با ماشین‌های آب‌پاش برای پراکندن معترضان در محل حضور یافت و با فرارسیدن شب تظاهرات به خشونت کشیده شد. پلیس تظاهرکنندگان را خشن نامیده است. هنگ کنگ که مستعمره سابق بریتانیا است، پس از بازگردانده شدن آن به چین در سال 1997 یعنی 22 سال پیش به صورت نیمه خودمختار اداره می شود و مقامات چینی می گویند چین و هنگ کنگ یک کشور با دو سیستم هستند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
بله، و اما امروز یک شنبه یکی از مهمترین و جنجالی ترین خبرهای روز یک شنبه یک خبر فوتبالی بود، جایی که آندرا استراماچونی مربی ایتالیایی تیم استقلال تهران قرارداد خودش رو با این تیم لغو کرد. خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که آندرا استراماچونی روز یک شنبه با انتشار بیانیه‌ای به همراه دستیارای خودش به طور یک طرفه قراردادش رو با باشگاه استقلال فسخ کرده. استراماچونی در ماه‌های اخیر از پرداخت نشدن حقوقش ابراز نارضایتی کرده بود. چند بار مربی تیم فوتبال استقلال، سرمربی تیم فوتبال استقلال در بیانیه‌اش با تشکر از هواداران این باشگاه ابراز امیدواری کرد که این تیم بتونه با کسب نتایج خوب به پیشروی خودش ادامه بده. اما این داستان به همینجا ختم نشد. به یک جنجال بزرگ و واکنش خشم‌آلود از سوی میلیون‌ها هوادار تیم آبی پایتخت ختم شد، جایی که به قول یک روزنامه ایتالیایی استراماچونی در میان این هواداران میلیونی تبدیل به یک بت شده بود زمانی که این تیم رو تونست از رده‌های حتی پایین جدول در ابتدای فصل به صدرنشینی جدول لیگ برتر و حتی امید قهرمانی در لیگ برتر ایران برسونه بعد از چند سال. در همین باره با رامتین جباری روزنامه‌نگار ورزشی ساعتی پیش گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که در آستانه یک بازی مهم که فردا استقلال داره با تیم پیکان، این تیم چه وضعیتی خواهد داشت؟
استقلال فصل رو خیلی بد شروع کرده، این در 5 هفته ابتدایی با 3 مساوی و 2 باخت انتهای جدول بود و باخت دربی رو هم توی این 5 هفته تجربه کرده بود، ولی بعد از اون 8 برد پیاپی داشت که البته 2 بازیش در جام حذفی بود و یک روند صعودی رو گرفت و کارشناسا و کسایی که نگاه دقیق‌تری به فوتبال داشتن حتی توی اون 5 هفته نشانه‌هایی رو می‌دیدند از اینکه تیم پیشرفت تاکتیکی داشته نسبت به فصل‌های گذشته‌اش و بازیکن‌هایی که با احترام به تک تکشون میشه گفتش که تقریباً ستاره‌های تاپ لیگ برتر نبودند و از بازیکن‌های متوسط، جوان و کم تجربه‌تر تیم استراماچونی استفاده می‌کرد این فصل، ولی همه در یک روند صعودی فنی رسیدن به شرایطی که امروز در صدر جدول هستند. اما اتفاقی که همیشه استقلال رو تهدید میکرد یک مدیریت میشه گفت ناکارآمد که عدم شفافیت رو نه تنها با هوادار و رسانه داره که حتی با اعضای کادر فنی داشت، یعنی همون اتفاقی که صرفا مدیریت روزمره و همه چی رو به وعده وعیدهایی که به آینده داده بشه این تیم رو آوردن جلو و به شرایطی رسوندن که امروز استقلال وارد یک بحرانی شده که میشه گفت در دنیای فوتبال منحصر به فرده، یعنی تیمی که در صدر جدول تمام رقبای مستقیم خودش رو در بالای جدول در چند هفته اخیر امتیاز گرفته یا شکست داده فردا بدون کادر فنی باید به مسابقه بره و هیچ کس هم پاسخگو نیست. یعنی الان آنچه که پیرامون باشگاه استقلال شنیده میشه حتی از افراد مسئول درون باشگاه، هیچ خبر موثقی بیرون نمیاد و بازار شایعه به شدت داغه.
در شرایطی که به این اتفاق افتاده، دو شب پیش آقای فتحی مدیر عامل استقلال در تلویزیون، در یک برنامه تلویزیونی به صراحت در واقع هواداران این تیم رو آرام کرد و اطمینان داد که این تیم هرگز آقای اسراماچونی رو از دست نخواهد داد، ولی معلوم شد الان بر اساس اون خبری که آنسای خبرگزاری آنسای ایتالیا منتشر کرده، آقای اسراماچونی در تاریخ 15 آذر ماه، یعنی دو روز پیش، استعفاش رو یک طرفه داده بوده و فسخ کرده بوده. این عدم در واقع آیا صداقت مدیران استقلال با هواداران رو میرسونه یا اینکه واقعا اینا هم اطلاع نداشتند؟
دقیقا همون لحظه‌ای که مدیر عامل باشگاه با اطمینان خبری رو اعلام میکنه، لحظه‌ای که هوادار استقلال میترسه، به خاطر اینکه برمیگرده به تمام اتفاقات دو فصل گذشته و تجربه‌ای که با این مدیر عامل داشته. یعنی شما در دو فصل اخیر هر بار تیم استقلال اوج گرفت و از بحران فنی رسید به شرایطی که هوادار امیدوار شد به آینده باشگاه، این استقلال ستاره هاش رو از دست داد، بازیکنایی مثل تیام، پاتوسی، علایار سیادمنش، جباروف، و هر بار در هر مقطعی همین شخص آقای فتحی در مصاحبه با رسانه ها و در گفتگوی با هوادار این وعده رو میداد که مشکل حل شده، بازیکن مورد نظر موندنیه، هوادار نگران نباشه. و شاید همونطور که عرض کردم، عدم شفافیت بزرگترین معضلیه که مدیریت حال حاضر استقلال تجربه میکنه و متاسفانه این نه فقط به شخص فتحی بلکه به مدیریت ورزش ایران در کل و حتی در مقطعی بالاتر برای وزارت ورزش که متولی دو باشگاه استقلال پرسپولیس هست در شرایط این چنینی دیده میشه. یعنی از حداقل مسئولیت که پرداخت مالی بازیکن و کادر فنی هست ناتوان هست.
آقای جواری، خیلی کوتاه چند ثانیه اگر به ما بگید که چه آینده‌ای در انتظار این تیم هست در شرایط این شرایط بحران زده؟
همونطور گفتم شایعه ها خیلی داغه. آخرین خبری که من شنیدم که نمیتونم البته تاییدش بکنم اینه که تا فردا شب اسراماچونی به استقلال وقت داده و رئیس هیئت مدیره این قول رو داده که مبلغی رو پرداخت بکنه، ولی از طرف دیگه به دلیل تحریم هایی که وجود داره گویا حساب اسراماچونی در ایتالیا الان زیر سوال هست. برای همین الان هیچ حرف روشنی رو نمیشه درباره باشگاه.
برامتین جباری روزنامه‌نگار ورزشی بود که از سوئد با ما همراه شد و در این باره صحبت کردیم. در ادامه بشنیم چند خبر ورزشی رو از فریبرز غریب.
بحران این روزهای پرداخت ارز به مربیان خارجی در ایران به اردوی تیم استقلال تهران کشیده شد و اسراماچونی سرمربی این تیم به دلیل تأخیر در پرداخت مطالباتش قرارداد خود را با این باشگاه فسخ کرد. بعد از ماجرای فسخ قرارداد مارک ویلموتس سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که به دلیل به موقع دریافت نکردن مبلغ قراردادش از این تیم جدا شد، روز یک شنبه اسراماچونی سرمربی استقلال در اعتراض به همین مسئله در نشست خبری بازی برابر پیکان حاضر نشد و حتی در آخرین تمرین آبی‌ها روز یک شنبه نیز حضور نیافت. در ایران پرداخت ارز به مربیان خارجی که توسط صرافی‌ها و یا افراد حقیقی و شرکت‌های غیر مرتبط انجام می‌شود می‌رود که به یک دردسر بزرگ برای فوتبال این کشور تبدیل شود. برخی خبرها حکایت از آن دارد که برای اسراماچونی سرمربی تیم فوتبال استقلال که قسط اول خود را به دلیل تحریم‌ها به طور مستقیم از باشگاه استقلال دریافت نکرده، در یکی از بانک‌های شهر رب مشکلاتی پیش آمده و سرمربی استقلال به همین دلیل با فسخ قرارداد خود تهدید به ترک ایران کرده است. هفته 14 لیگ برتر فوتبال ایران امروز دوشنبه در حالی آغاز می شود که استقلال صدرنشین با بحران سرمربی روبروست. طبق برنامه آبی های تهرانی امروز باید با پیکان دیدار کنند. در یک بازی مهم دیگر دوشنبه سپاهان تیم دوم جدول در مشهد یک نبرد داغ با شهر خودرو تیم سوم جدول پیش رو دارد. در دیدارهای دیگر امروز در دربی تبریز تراکتور مهمان ماشین سازی است، فولاد خوزستان در اهواز از پارس جنوبی پذیرایی می کند و و نساجی مازندران در اصفهان به مهمانی ذوب‌آهن می‌رود. و در صورت تصویب یکی از بندهای لایحه بودجه سال 1399 که روز یکشنبه به مجلس ارائه شد، حق پخش تلویزیونی رقابت‌های ورزشی به صورت مساوی بین ورزش و صدا و سیما تقسیم می‌شود. طی سال‌های اخیر صدا و سیما با سنبه پرزور حق پخش مسابقات ورزشی را به صاحبان اصلی آن نمی‌داد و این کار یکی از راه‌های اصلی درآمدزایی باشگاه‌ها را مسدود کرده بود. سعید آذری مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌های داخلی از مدیران سایر باشگاه‌ها خواسته که برای احقاق حق پخش تلویزیونی از ورود دوربین‌های سیمای جمهوری اسلامی به ورزشگاه‌ها جلوگیری کنند. آذری که فصل پیش مدیریت باشگاه ذوب‌آهن اصفهان را بر عهده داشت، اولین مسئول باشگاهی بود که در اعتراض به موضوع حق پخش از ورود دوربین‌های سیما به ورزشگاه فولادشهر جلوگیری کرده بود.
به این ترتیب در ساعت 12:30 بامداد وقت تهران می‌رسیم به پایان این بخش این مجله نیمه شب. من مهرداد قاسم‌فر هستم.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
مینو اصلانی مسئول بسیج زنان میگوید همه نهادها باید برای فرزندآوری بیشتر فعالیت کنند. و معصومه ابتکار معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده میگوید زنان برای انتخابات مجلس کاندیدا شوند. با من رویا کریمی مرش و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. با اینکه سالهاست نام زنان ایرانی در صدر فهرست پذیرفته شدن دانشگاه هاست، در حالی که سالهاست نام زنان ایرانی در پایین ترین رده فهرست شاغلان در کشور است، با اینکه فراکسیون زنان مجلس دهم بیشترین تعداد زنان را در تاریخ مجالس شورای اسلامی در خود جا داده و کمترین حاصل را در قانونگذاری برای زنان ایرانی داشته است، اما هنوز آنچه به عنوان مهمترین هدف جمهوری اسلامی توسط علی خامنه ای تبیین می شود، نه تحصیل، نه اشتغال، نه مشارکت سیاسی، بلکه فرزندآوری زنان است. در میان همه آمارهای ریز و درشت، آنچه بیشتر از همه از سوی گروه‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی مورد توجه قرار می‌گیرد، آمار کاهش فرزندآوری است. کمیته رصد و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ماه گذشته گزارشی را از وضعیت فعلی جمعیت و میزان موالید کشور منتشر کرده که بر اساس آن آمار کاهش تولد در سال 98 در 50 سال اخیر بی‌نظیر بوده است. در این گزارش آمده است که از سال 80 تا 94 در کشور افزایش موالید رخ داده، اما پس از سال 94 به علت خالی شدن توان درونی جمعیت تعداد تولدها با شیب تقریبا تندی شروع به کاهش کرده و در سال 97 میزان موالید کشور نسبت به سال قبل با کاهش بیش از 8% مواجه شده که در دو دهه اخیر بی سابقه بوده. علاوه بر این در 6 ماه اول امسال 1398 نسبت به 6 ماه اول سال 97 این تعداد با کاهش 13% مواجه بوده که کاهش بیش از 92,000 تولد را به همراه داشته است. این روند کاهشی 5 ساله در حالی رخ داده که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از سال 1393 با ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت خواهان اقداماتی برای جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری شده است.
یکی از امکانات و ظرفیت‌های مهم موج جمعیتی است. بعضیا مخالفن، بعضیا میگن جمعیت کشور چرا باید این تعداد باشد و چرا باید بیشتر بشه. این خطاست. جمعیت کشور 80 میلیون جمعیت در یک کشور آبروی برای این کشور است.
و حالا بسیج به میدان آمده. هفته گذشته علی فدوی جانشین فرمانده سپاه پاسداران گفت که خانواده‌های سپاه و بسیج حداقل 5 فرزند داشته باشند. و حالا مینو اصلانی رئیس بسیج زنان خواهان کمک و همکاری همه نهادهای نظام در جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت و فرزندآوری شده است. سود راد فعال برابری طلب ساکن فرانسه معتقد است که مخاطب این سخنان جدید مینو اصلانی عموم زنان ایرانی نیستند.
سیاست افزایش زاد و ولد در ایران سیاست تازه تازه‌ای نیست، چندین ساله که هزینه‌ها و دوام بگم بودجه مربوط به تنظیم خانواده از بودجه اختصاص داده شده به وسایل پیشگیری از بارداری ناخواسته گرفته. چون که بخوام تبلیغ بکنیم که چطور از بارداری ناخواسته پیشگیری بکنیم، اینا همه صفر بوده و بارها و بارها آقای خامنه‌ای تاکید کرده که زن جایگاه مادری داره و مادر بودن بالاترین مرتبه زن الی آخر. اما به نظر میاد که این بار دیگه حکومت تونسته چشمشو باز کنه و بپذیره که این حرفا در بین عموم مردم جایی نداره و فقط هم روشن فکری نیست که موجب شده که افراد کمتر بخوان بچه داشته باشن، بلکه مشکلات اقتصادی هم افزون شده به این اتفاقا. حالا کاری که دارن میکنن اینه که به اون افرادی که فکر میکنن به هر حال یه سمپاتی دارن، به هر حال یه دلبستگی به نظامی دارن که اینها سرمایه دارش هستن، دارن این پیام رو مستقیم به اونها میدن، چون احساس میکنن که اینها سربازانی هستن که حاضرن از همه چیز برای حفظ اون نظام بگذرن. من فکر نمیکنم که اینها حتی دنبال این باشن که زنان رو راضی کنن برای اینکه زاد و ولدی اتفاق بیفته، بلکه اینها تجاوزهای مستمر و واضح نه تنها به حقوق زنان بلکه به بدن زنان هست. ما در قوانین جمهوری اسلامی اصلا تجاوز در بستر زناشویی رو به رسمیت نمیشناسیم. در نظامی داریم زندگی میکنیم که سر تا پاش مرد سالاره و از مرد به عنوان یک اسطوره یاد میشه که مسئول نانآوری خانواده است و زن توی خونه مدیره و باید فرزندآوری کنه و همسرداری بکنه. اینها در کنار سیاست چند زنی میشینه. من فکر میکنم که اگر بخوایم به این موضوع نگاه کنیم باید کمی فاصله بگیریم و این نگاه سیستماتیک تر داشته باشیم، ببینیم که واقعا چه اتفاقی داره میفته.
مینو اصلانی همچنین گفته است که بسیج زنان، کلاس و دوره‌های مشاوره خانواده، فرهنگسازی مذهبی و اجتماعی برای زوجها و جوانان با هدف فرزندآوری برگزار کرده است. صدیقه وسمقی، تحلیلگر مسائل اجتماعی ساکن ایران، اما معتقد است که در داخل کشور کسی به این تبلیغات توجه نمی‌کند.
الان سال‌هاست که این حرفا گفته میشه، اما خب اینها یک حرفایی است که بدون توجه به واقعیت‌های جامعه است. به دو صورت من میتونم این رو تبیین بکنم، این غیر واقع نگر بودن این افراد رو که این حرفا رو میزنم. یکی از این ناحیه که این تبلیغات رو حکومت انجام میده، نهادهای حکومتی، که خب الان به هر حال مردم زاویه زیادی دارن با حکومت با توجه به سرکوب اعتراضات در طول 10 سال گذشته، شکافی که میان حکومت و مردم، اقشار مردم به وجود اومده. خب مردم توجهی به تبلیغاتی که از ناحیه نهادهای حکومتی میشه ندارن. و مسئله بعدی، واقعیات جامعه از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که اصلا زمینه وجود نداره برای فرزندآوری زیاد. مردمی که بیکارن، الان شما ببینید آمار کسانی که خود حکومت و دستگاه‌های حکومتی اعلام کنه که جوانهایی که باید ازدواج کنن اما ازدواج نمی کنن، میلیون‌ها دختر و پسر جوان هستن که در سن ازدواجن اما به دلایل گوناگون نمیتونن ازدواج کنن. خب در یک چنین شرایطی که بیکاری رو به افزایش مسائل اجتماعی سیاسی فرسام‌آور هست، تبلیغ فرزندآوری در چنین جامعه‌ای با چنین واقعیاتی خیلی چیز عجیبیه و اصلا فرهنگی که حکومت تبلیغش میکنه، یکی فرزندآوری، یکی چند همسری و امثال اینها، اصلا فرهنگی است که با ساختار امروز جامعه ما و فکر مردم امروز ما سازگار نیست. به نظرم این روش‌ها برای حل مشکلات جمعیتی، حل مشکلات ازدواج و امثال اینها به هیچ وجه صحیح نیست، به این دلیل که اصلا کارشناس نیستن این افراد. مردم من فکر نمی‌کنم برای این جور حرفا و تبلیغات اعتباری قائل باشن.
زنان ایرانی اما تنها برای فرزندآوری تحت فشار نیستند، در حالی که برخی از نمایندگان فعلی مجلس از جمله پروانه سلحشوری نماینده تهران گفته است که دیگر کاندیدای نمایندگی نمی‌شود. معصومه ابتکار، معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده، از همه زنانی که آنها را توانمند خوانده خواسته است که کاندیدای نمایندگی مجلس شوند تا آمار حضور زنان در این نهاد قانونگذاری افزایش یابد. یکی از وعده‌های حسن روحانی در آخرین دور انتخابات ریاست جمهوری وعده حضور 30% زنان در پست‌های سیاسی بود، اما حالا تنها 1 سال مانده تا پایان دوران ریاست جمهوری او، به گفته معصومه ابتکار این آمار تنها به 18% مناصب سیاسی کشور رسیده است. آماری که معصومه ابتکار برای افزایش آن در تلاش است تا به مشارکت زنان در انتخابات مجلس دامن بزند. از سودیراد میپرسم که زنان در جمهوری اسلامی بالاخره چه کنند؟ به میدان بیایند برای مشارکت سیاسی یا در خانه بمانند برای فرزندآوری به دستور رهبر جمهوری اسلامی؟
تکلیف زن ایران کاملا مشخصه از دید این نظام. زن اولویتش با همسر بودن و مادر بودنه. اون زنانی که تشویق میشن که بیان جایگاه 30% مدیریت رو پر کنند یا تشویق میشن که نماینده زن در مجلس باشن، در واقع از طرف نظام به عنوان مهره‌هایی برای تبلیغ برون مرزی و حتی خیلی وقت داخل مرزهای ایران استفاده میشن. وگرنه همونطور که ما میبینیم زنانی که وارد عرصه سیاست در جمهوری اسلامی میشن واقعا شده که ضربه های بسیار بزرگی به حقوق زنان زدن. ما یادمون هست که تنها وزیر زن در تاریخ جمهوری اسلامی وزیری بود که میخواست بیمارستان ها رو تفکیک جنسیتی بکنه، بیمارستان زنان و بیمارستان مردانه بسازه. اینکه ما الان زنانی داریم در فراکسیون مجلس که به هر حال تلاش کردن که کمی حقوق رو پیش ببرن، اینها در همون سایه قانون اساسی به شدت جنسیت زده میخواستن این کار رو بکنن و امیدی به هیچ نماینده‌ای زن یا مرد در این نظام جمهوری اسلامی نیست، چه برسه به این که دولتی باشه یا نماینده‌ای باشه یا معاونی باشه که بخواد امور زنان و خانواده، میبینید که این دوتا هم کنار هم قرار گرفتن، امور زنان و خانواده باشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.